أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد المعجل وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهو يعز يده ندامة على ما أسحر له عند الموت من عمره ويزهد فيما كان يرغب فيه أيام عمره ويتمنى أن الذي كان يقبطه بها ويحسده عليها قد حازها دونه. توفیقی است خدمت دوستان عزیز. خطبه نورانی امیر المؤمنین خطبت الزهراء یا همان خطبه با شماره 109 رو در عمده خطبه های نهج البلاغه خدمت بزرگواران بازگو میکنم. قسمتی رو امام مطرح می فرمانه، بخشی از این خطبه الان بازگو می شود که غم‌انگیزترین حالات وجودی انسان رو امام در نهایت شفافیت و صراحت به وضوح کشیده است، به تصویر کشیده است. حالاتی که بگذار تا بگریم، چون ابر در بهاران که سنگ مویخی زد وقت وداع یاران. حالات جدایی را، حالات مرگ را، دشواری هایی که در پدیده مرگ وجود دارد که البته مشخص است حال و هوایی که امیر در این خطبه بازگو می کند نه آنیست که بر سر مؤمنان در لحظات مرگ می آید و انسانهای شایسته و وارسته، بلکه طبعا انسانهایی رو می گویند که چندان زندگی شایسته‌ای نبود که در پس از آن مرگ پاکیزه‌ای بیاید. کاملا حالات و مطالبی که امام فرمودن مشخص کننده است این جهت را و موجب امیدواری است. البته از یه سو هم تکان می دهد وجود انسان رو و دشواری های مسیر پیش روی آدمیان ایان و آشکار. آخرین جمله‌ای که بازگو کردیم امام فرمود و المرء قد غلقت روحه بها، گذارد طبق من وراءه ینعمون ینعمون فیها، ثروت ها را باقی نهاد برای آنها که در پس او به نعمت و تنعم بهره‌مند شوند و تمتع کنند، لذت از آن ایشان و سنگیدی و ثقل بر دوش او. فرمودند به انسان گرفتار و در زنجیره رهن مجموعه اون چه اکتساب کرده است، چنین انسانی باقی میماند. گفتیم که به هر تقدیر دو معنا و استفاده از سخن امام در اینجا می شود. یکی این که اساساً خود کلمه رهن به معنای حبس است. مجموعه اندوخته هایی که انسانها در عمر و در زندگی دنیا دارند بسا برای اونها محبوس است. یعنی به هیچ وجه امکان استفاده ندارند. اون کسانی که شیوه تکسب و شیعه به دست آوردن نعمت ها و ثروت های اونها در دنیا نامعقول و نامشروع بود. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. کسانی برخوردار از ثروت های دنیوی خیش می شوند که با قلب سلیم به قیامت پای بگذارند، نه همگان و هر کسی. معنای دوم این که اساساً انسانها رهن است وجودشون، نفسشون رهن است. کل نفسن به ما کسبت رهینه، کل امرن به ما کسبت رهین. تمام انسانها حالت رهن دارند، وجودشون و جانشون و به مقداری که از اعمال شایسته عرضه می کنند فک رهن خواهد شد و این حبس وجود آدمیان رها می شود و طعم آزادی را خواهند چشید با قیمت و بهایی که برای رهن خودشون پرداخت میکنند. میشه هر دو عبارت رو از کلام امام استفاده کرد، در دو مفهوم را. اما در ادامه میفرمایند در چنین شرایطی که دیگه همه چیز برای این انسان روشن شده است، تمام خسارت ها، تمام زیانهایی که در عمرش دیده است، اشتباهاتی که در وادی و در مسیر و عمر طی کرده است، الان جایی است که تمام ندامت و حسرت خودش رو ابراز کند. و المرء یعز یده ندامتن، عز یعز به معنای به دندان گرفتن. در چنین شرایطی این انسان دست خیش را به دندان میگیرد. این رو ما به دو تعبیر میبینیم. گاه انسان‌های نادم و پشیمان انگشت ندامت به دندان میگیرند. غیری جناب ان المعاقب فیکم فکأنني سبابة متندم. این شعر معروف عرب که دیگری جنایت و ظلم را انجام داده است. من سبابه بیچاره چه گناهی کردم که به دندان گرفته میشوم؟ انسان‌ها در ندامت و پشیمانی گاه انگشت ندامت به دندان میگزند، به تعبیر پارسیان. گاهی نه، پشت دست رو، گاهی به تعبیر عامیانه میگن پشت دست رو داغ کردن، پشت دست رو به دندان میگرفتند. هر دو تعبیر رو در کلام عرب داریم و شایع است. اینجا امام این تعبیر رو به کار میبرن. از پشیمانی و تأثر چنین انسانی دست رو به دندان میخواید و احساس ابراز ندامت تمام وجود او را میگیرد. چرا؟ علاما از هرله عند الموت من امره. کلمه اسحر از ماده صحرا می آید. اسحر یعنی قدم فی الصحرا، یعنی قدم گذاردن به صحرا یا در صحرا پای نهادن. باب افعالی که از معانیش همینه، حضور ورود در جایی رو کاملا نشان می دهد، تحول و حصول رو نشان می دهد. اسحر یعنی قدم فی الصحرا. حالا صحرا چه خاصیتی دارد؟ تفاوت مناطق صحرایی و کوهستانی همین است. شما در منطقه کوهستانی دید محدودی دارید، این بلندی ها مانع دید شماست، اما در دشت وقتی که نگاه میکنید تا اونجا که چشم یارای دیدن دارد و توان مشاهده دارد، پیش روی شما عیان و آشکار است مسائل. لذا شما در دشت و در صحرا شهود دارید، وضوح دارید، اما در کوهستان چنین حالتی نیست. اسحره به معنای حالتی برای انسان دست دادن که به وضوح میبیند مسائل و مشاهده میکند. امام فرمود علاما اسحره له عند الموت. تعابیر تعابیریست در نهایت، در عین این که امام این سختی ها و تلخی ها رو بازگو میکنند، در اوج جزالت و زیبایی بیانیست. بنابر اون چه برای او آشکار می شود، حین مرگ از امر و کاری که در طول عمر شأن او بوده است و انجام داده است و نداده است و وضعیتی که الان دارد. و یزهد فی ما کان یرغب فی ایام عمره. و در این شرایط تمام وجود او را زهد می گیرد نسبت به آن چه رغبت گرفته بود وجود او را در ایام عمر. در حال انسان ها در زندگی خودشون به شکل طبیعی یه رغبت های خاصی در وجودشون، تمایلات ویژه‌ای دیده می شود که اینها همین حبهایی است که از باری تعالی در قرآن بازگو می کند. زویلن الناس حب و شهوات من النساء و البنین و القناطیر المقطره و الخیل المسلمه، تا پایان آیه شریفه 15 سوره مبارکه آل عمران. همه اینها جذبه برای انسان ها و رغبت است، میل و کشش است، شهوات جنسی، تمایلات اقتصادی، جاه، منصب، مقام، دلبستگی به فرزند، اولاد، عشیره، قبیله، نام، نان، مال، منال، تمام اینها مرغوب فی. انسان ها در زندگی دلبسته و رغبت بسته به چنین مسائلی هستند که این رغبت هاست که انسان ها را از حقوق و از وظائف و از حدود خارج می کند و سیاست انسان ها در این موارد به حوزه ها دوچار متاسفانه خطا و اشتباه و لغزش می کند. به همین خاطر است که شما مشاهده می کنید که همیشه این بحث حب رو در روایات و در متون تربیتی ما مد نظر دارن. حب و دنیا رأس و کل خطیعت، این رغبت قلبی و این حب و وابستگی درونی است که عوارض پس خودش رو می آورد. اگر نگاه انسان به این امور، به این مصادیق همان نگاه واقع گرایانه و واقع بینانه باشد که شریعت میخواد. اینها ابزار زندگی ماست، اینها متاع زندگی ماست، امتعه ما هستند. ما لابدیم از این مسائل، باید استفاده خودمون رو ببریم، اما دلبستگی به اینها معنا ندارد، وابستگی به اینها معنا ندارد. اینها ابزار کار ما هستند و معاش دهر ما را و زندگی ما را تأمین میکنند که در پس آن معاد ما بیاید. پس دلیلی ندارد که انسان وابسته اینها باشد. اگر چنین روحیه یا آزاد منشانه‌ای بود، انسان حد استفاده و نوع اکتسابش مسلم در این موارد محدد به حدود شرع و عقل خواهد شد. امام در اینجا می‌فهمد و یزهد فی ما کانه. زهد یزهد و یکی از معانی اون به معنای ضد رغبت است. دقیقاً ضد رغبت است. کمون که امام هم ضد رغبت در اینجا به کار می‌برد. و کانو فیه من الزاهدین. در مورد یوسف فروشان قرآن میگوید و کانو فیه من الزاهدین. اینا میل و رغبتی به یوسف نداشتن که و شراو به ثمن بخص دراهم معدوده، یاران به فروختندش و ابیار خریدند. اینها اگر یوسف رو میشناختند و تمایل به یوسف داشتند که چنین معامله ناروایی نمیکردند. یوسف فروشی معنا نداشت برای اونها. زهد بی رغبتی و بی میلی است. در چنین شرایطی انسان یزهد و احساس بیمیلی و بیرغبتی می کند در تمام آن چه در طول اون به اون رغبت و میل داشت، به تمام این اموال و جاه و منال و همه این تمتعات و لذت ها و شهوات و یا تمنا و آرزو می کند. تمنای محالیست و یتمنا ان الذی کان یقبته بها و یحسده علیها قد حازها دونه. جمله زیبایی رو امام مطرح میکنن. بالاخره خرج علی قومه فی زینه. آقای قارون با اون حشمت و جلال و شکوه اقتصادی خودش و جلوه‌گری‌های فاخرانه‌ای که میکرد در میان قوم خیش ظاهر میشد. مردم میدیدن این لذت‌ها و این ثروت‌ها و این جلال و شکوه قارون رو. به نوعی فرهنگسازی اجتماعی شد در حدی که میگفتن یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. ای کاش ما هم مثل قارون می داشتیم، می شد. کاش ما فرزند قارون بودیم، کاش ما از پیشکار قارون می بودیم و یک جوی در جامعه میلی تمایلی. این نکته ایست که نوعا دیده می شه. انسان ها عمدتا اگر اهل حدود شرع باشنگاه نسبت به موقعیت و جایگاه دیگران غبطه می خورن، غبطه می خورن. اگر حدود شرع رو در وجود خودشون نگاه نداشته باشند و نفس پاکیزه و مهذبی نداشته باشند به چنگال و حسادت گرفتار می آیند. هنگامی که موقعیت دیگران و فرصتهای دیگران رو می بینند یا به دیدگاه حاسدانه رفتار می کنند، در درونشون این دیگ حسد به قلیان در میاد، به زبانشون هم جاری می شود، گاه به دست و اعمالشون هم حسادت خودشون رو و منشر رو حاسدن ازا حسد ای ازا ازهره و ابرزه حسده، حسادتشون رو آشکار میکنن به تعبیر قرآن. این شر از شر عجیبیست، غریبیست. اونها که حدود دارند، سغوری دارند از جهت اخلاقی و اعتقادی، بالاخره تمنا میکنن، قبطه میخورن که کاش ما هم این چنین میبودیم، اون چنان میبودیم. اما تمنای زوال نعمت رو از دیگران ندارن. حسود آرزو میکنن چون من ندارم کاش دیگری هم نداشته باشد. قابط میگوید حال که دیگران دارند ای کاش ما هم میداشتیم. اما مقدمات این کار رو فراهم کرده است یا نکرده است این بحث دیگری است. آیا تلاش لازم رو کرده یا نکرده این قصه دیگری است. خب در اینجا ما میفرمایند که این انسان که در طول عمر به خاطر موفقیت‌های اقتصادی اجتماعی و مسائل دیگری که داشت دیگران نسبت به او جمعی حسد می‌ورزیدند و جمعی غبطه داشتند، تو این لحظه آرزو می‌کند ای کاش تمام ثروت‌ها و موفقیت‌های عمر من ارزانی کسانی می‌شد که به من حسادت می‌کردند. کاش تمام ما کسب ما، تمام ثروت ما، تمام موقعیت‌های ما آن همانها می‌بود که با غبطه به ما نگاه می‌کردند. ای کاش هیچ کدام از اونها در محدوده ما نمی بود، از آن ما نمی بود، ثروت ما نمی شد و به هر حال همین جماعت و جمع بهره اون رو می بردند و ما عطای اون رو به این گروه و جماعت می بخشیدیم. کان یقب یتمنا ان الذی کان یقبته بها و یحسده بها علیها، تمنا میکند که آن کان یقبته، آن که مدام به اون قبطه داشت به سبب همین سرمایه ها موقعیت و اموال و حسد میورزید بر این اموال نسبت به او، قد هازا، کاش اون حیازت میکرد به دست میآورد این اموال رو دونه او غیر خودش، کاش ما صاحب این اموال نبودیم، صاحب این شرایط نبودیم که امروز رهن اون باشیم، در گرو اون باشیم و گرفتار پاسخگویی به چنین شرایطی که این اموالی که در نوبت قبل خوندیم بدون هیچ دقت اقتصادی و تقوای اقتصادی از هر سویی گردآوری شد. به تعبیر امام مصرحات، اونها که از مسیر حال درست یا روشن یا مشتبهات ها، یا اونها که از مشتبهات بوده است. فلم يزل الموت يبالغ في جسده، الله اكبر، حتى خالت لسانه سمعه فصار بين اهله لا ينطق بلسانه ولا يسمع بسمعه. دیگه داره کم کم اوج میگیرد و شدت حال بالا میآید. لا يزال، مدام این سیر ادامه پیدا می کند برای این انسان، آن به آن مرگ پیش روی می کند و شدت ورزی می کند در جسم و در جسد این انسان، یعنی لحظه لحظه حیات از سلول سلول می رود و مرگ جایگزین آن می شود، که این تعبیر زیبا رو امام در قسمت های قبلی هم بازگو فرمودند. مرگ می تازد جلو می آید و به همان مقدار حیات را پس میزند و برون میکند از این جسم و جسد. کار بدانجا میکشد که زبان قبلا بسته شده بود، حال گوش هم ناشنوا میشود. خالت لسانه سمعه، دیگه خلط میکند، نزی میکند، به خطا و اشتباه و نشنیدن وارد میشود. سمع هم مانند لسان، لسان سمع را هم با خود شریک میکند در نشنیدن و عدم کارایی. زبان که بسته شد، اولین عضوی که تعطیل شد همون مدافع اول، وکیل مدافع اول بود، همون عضوی بود که تمام توجیه ها، تمام دفاع ها با اون عضو انجام می شد. این که تمام شد، بسته شد. الان امام می فهمند دیگه گوش هم در این مرحله شنوایی خودش رو از دست می ده، دیگه گوش هم ناشنواست. فسار بین اهلی، در میان اهل و خانواده خیش این بستر هست و ایشان هم درون این بستر و عزیزان اطراف این شرایط و حال احوال رو گرفتن، اما شرایطی دارد که لاینطق و بلسانه، زبان که دیگه نطق ندارد و بسته است و خموش، ولا یسمع بسمعه، دیگه شنوایی هم تعطیل شد، هیچ سخنی رو نمی شنود، نه ناله های اینها رو می شنود، نه زجه های اینها را، نه سخنان دیگریشون رو، مطلقاً تمام ادراکات دیگه داره جمع می شود سفره او. اما هنوز یه مقداری نشانه هایی از حیات باقی است، اون هم نشانه ای که گهگاه این چشم رو باز می کند و می چرخاند به اطرافیان، حالتی که یرد دو طرفه به نظر فی وجوههم، این طرف را، این نگاه را میچرخاند، یردد و میگرداند، بسته میشه، باز میشه، باز میچرخاند، به نظر فی وجوهم، در چهره اینها نگاه میکند، الله اکبر، یرا حرکات السنتهم، تنها چیزی که میبیند، میبینه که این دهانها و زبانهای این اطرافیانش تکان میخوره، ولا یسمع رجع کلامهم، اما هیچ بازگشت سخنی از ایشان را درک نمی کند و نمی شنود. فقط صرف یه حرکات ظاهری رو می بیند، اما دیگه چیزی رو درک نمی کنه. خب بس کردم این حالاتی که امام می فهمند، اینها رو نمی شه در متن دیگری دید. حقیقتا کسی با این قدرت و با این تسلط علمی این حالات را بازگو کند. اونها که چنین حالاتی بر سرشون آمد که رفتند، فرصت گزارش نداشتن. امیرالمؤمنین که گزارشات این حال می کند، حقیقت مرگ رو، حالات مرگ رو معاینه می کند که چنین به وضوح و شفافیت گزارش می‌دهد وجود نازنین او. لا يسمع رجع كلام ثم ازداد الموت انتياطا فقبض بصره كما قبض سمعه. باز هم مجدد مرگ تنور خود را افروخته تر می کند، شعله های مرگ افراخته تر می شود و بیشتر مرگ به دو نزدیک می شود. تعبیر ما اینه ثم ازداد الموت التیاطا، التیاط لیته، لیته با تا به معنای لسقه، التیاط به معنای التصاق، به معنای اتصال. حروف هم مشترک، یعنی حروف ثلاثیشون هم مشترک دارن. مرگ آن به آن افزایش مییابد، شدت میدهد التصاق خودش رو به این و چسبیدگی و پیوند خودش رو با این وجود و این جسم، در حدی که دیگه آخرین گام ها برداشته میشود. فقبض بصره، دیگه مرگ چشم او را هم میبنده، همون مقداری هم که این چشم میچرخید و نگاه میکرد دیگه همون هم خاموش شد، بسته شد دریچه های چشم، اون هم بسته شد. فقبض بصره کما قبض سمعه، همان گونه که قبلا گوش او را هم تعطیل کرده بود، مجموعه ادراکات و ارتباطات با جهان پیرامون تعطیل و تمام شد. حالا دیگه لحظه آخر و نفس آخر به تعبیر ما، و خرجت روح و من جسده به تعبیر امام تمام شد. انا لله و انا الیه راجعون، و روح خارج شد از جسد این انسان. تعبیر امام خروج روح از جسد است، پس بنابراین این مسبوق به دخول روح فل جسد است، به الا که خروجی ندارد دیگه. گزارش امام و نگاه امیرالمومنین این است که روح در جسد انسان وارد می شود و زندگی آغاز می شود و با مرگ از جسد خارج می شود. پس این نکته مهمی است، یعنی شیوه تعامل روح و جسم را و جسد را امیرالمومنین شیوه ظرفیت معرفی می کنند. با فی مطرح می شه اینجا، چون این بس پیچیده، خیلی پیچیده است که آیا شیوه تعامل و ارتباط روح و جسد چیست. فلاسفه بحث ها دارن، عرفا بحث ها دارن، متکلمین سخنانی دارند. امام به صراحت این رو شیوه ظرفیت مطرح میکنه، یعنی جسد ظرفی است برای این مظروف که روح است، وارد میشود و اون زمان که اراده الهی است خارج میشود. این میشه یک ظرفی برای، یعنی تن و جسم ما میشه ظرفی برای روح ما آدمیان. فرمودن تمام شد، به در آمد، خرجت روح و من جسده، به مجرد آن که روح از جسد به در آمد، فسار جیفتن بین اهلها، تمام شد، تمام انسانیت و تمام شکوه و جلال و فضیلت و همه اینها رفت. فسار جیفتن، جیفه المیتت و نتن، به مردار گندیده جیفه میگویند در خود لغت عرب، تبدیل شد به یک مردار گندیده‌ای در میان اهل و خانواده خیش. استهزار دارید که از جهت فقهی عرض میکنم، به هر مرداری اگر شما دست بزنید هیچ وظیفه‌ای بر شما لازم نمی آید جز مردار انسان. شما هر جنازه مرده حیوانی رو دست بزنید هیچ وظیفه شرعی ندارید، اما به مردار انسان بعد از آن که سرد می شود اگر دست بزنید غسل لازم می آید. یعنی از همه مردارها مردارتر است، از همه میته ها حکم سنگین تری دارد این بدن انسان. این چه حکمی است؟ این جمله دیگر امام که در حکمت ها مال ابن آدم و الفخر، اوله نطفه و آخره جیفه. به چه بعد این جسم این فرزند آدم میخواد فخر؟ اگر فخرش به جهات جسمانی و ظاهری است در اشتباه سختی فرو رفته است، چون ابتدای این جسم یه نطفه است که من ماء مهین، آخر اون هم یه مردار گندیده است که جیفه است که کاملا اول روز اون مشخص است. اگر به این جهات ظاهری است فخر وجود، اگر افتخار انسان و کمال آدمی به چیزی دیگه ایست، بس باید دنبال اون رفت و الا در میان مشک تن را جاگر که بله به تعبیر مولوی در میان مشک تن را جا شود، روز مردن گنده او پیدا شود. گر میان مشک تن را جا شود، روز مردن گنده او پیدا شود. الله اکبر. فسار جیفتم بین اهله، یه مرداریست این چنینی، حالا تازه هنوز اول کار است. قد او حشو من جانبه و تباعدو من قربه، به مجرد اینکه روح رفت و این شد جنازه بین همین اهل مشفق نالان، یک مرتبه شرایط عوض می شود. تا که چنین حالتی پیش می آید، همین نزدیکان گریزان از او می شوند. انس ها تبدیل به وحش می شود و وحشت می شود. انس یعنی قرب، وحش یعنی فاصله گرفتن. اوحشو فاصله می گیرند ازش، انس هاشون قطع می شه، هیچ احساس انسی با این جنازه نمی کنند. اوحشو من جانبه و تباعدو من قربه، اصلا فاصله می گیرند از نزدیکش، فاصله می گیرند از نزدیکش، وحشت دارن ازش، فاصله می گیرند. یه وقتی نکات رو من برای بعض از دوستان در تفسیر عرض کردم، مرحوم پدر می فرمودن بزرگی از بزرگان این شهر که یادگارهایی هم از اون همین حوالی نزدیک مونده است، اسم نمی برم، خب بالاخره یعنی پهلوانی از همه جهت اقتصادی اجتماعی دیگه، از اون چند نفر فهول اون زمان مشهد مثلا فرمودن، آقای بزرگوار و جلیل القدر فوت کرد، همسایه پهلوی ایشان متدینی بود، مؤمنی بود، فهمت ایشان بر من دقیق نقل میکرد که مثلا ساعت 10-11 شب بود که ایشان فوت کرد، دیدم که صدای شیون و فریاد بلند شد و ما هم رفتیم اونجا و بالاخره تسلیتی و تعزیتی و برگشتیم. این ساعت 11 شب شد، مثلا 12 شب شد، یک بود این حدود بود که اومدن در بخانه ما رو زدن، گفتن آجا بیایید فلان اینا، اومدیم دیدیم که این سرکار خانوم اینا میگن که آجا به نظر شما جنازه رو چیکار کنیم امشب، مثلا کجا ببریم جنازه رو؟ گفتم کجا ببریم؟ تو منزلش بالاخره بنده خدا تا فردا صبح ببرید برای شستن و غیره و فلان اینا. گفتن حقیقتش بچه‌ها میگن میترسیم که جنازه در خانه باشه، فکری بفرمایید. گفتم یعنی چی؟ ایشان رجل اول شهر، این آدم این چنی و جنازه رو میخوام بریم کجا بذاریم شما؟ گفتم خیلی خوب، اگر سلام دارید من ایرادی ندارم، من میرم داخل اتاق کنار جنازه می نشینم تا صبح در ببنده. چون گفتم خب پس اگر این طور باشه عیب نداره. ما رفتیم، ایشان فرمودن پدر می گفتن، گفتن آقا گفت من رفتم یه چیز دوشم انداختم نشستم کنار این جنازه تا صبح، بالاخره تلاوتی می کردیم، کاری می کردیم و نشان به این نشان به تعبیر عامیانه که تا صبح یک نفر از این خانواده یک بار نه در این اتاق را باز کرد، نه برای ما آبی آوردن، نه چای آوردن، نه به ما اشاره کردن که تو هم مثل این آقا مرده یا زنده ای. هیچ کدومشون نیومدن اصلا، سری هم ما نزدن. حالا آقایی که حشمت و شکوهش و شهری رو میبرد و خانواده هم چه افتخاری و فخری و اما قد اوحشو من جانبه و تباعدو من قربه، تموم شد. لا یسعد و باکیه، در حقیقت او کسی را پیدا نمی کند، این مرده و این انسان کسی را پیدا نمی کند که با او هم دردی و هم نفسی کند، کسی یاری نمی دهد او را در غمهایش و در نالهایش و در تنهاییش. و لا یجیب و داعیان، هیچ کس پاسخگوی اون نیست در اون تنهایی و خلوتی که الان برای او پیش آمده است پس از جان دادن. ثم حملوه الى محط في الارض، دیگه بعد هم جمعش میکنن. استحضار دارید که ادب شرعی هم همین است، یعنی مستحب مؤکد است که جنازه انسان سریعا جمع بشه، یعنی عجله در جایی که رواست در تجهیز میت، یعنی جا عجله درست است، سریع این جنازه رو جمع کنید، سریع ببرید به خاک بسپارید. ثم حملوه الى محط في الارض، پس حمل میکنند این جنازه را، جسد را، الى محط في الارض. بعض از نسخ نقش البلاغه در الى محط في الارض، چاره معتزلی اینا همه میگن این رو، محط از ماده حتی به معنای نزله، محط به معنای منزل، یعنی محل نزول، یعنی محل فرود آمدن. جایگاه استقرار هم که منزل میگیم، چون می نشینیم از مرکب به زیر میایم، اینجا میمانیم، میگیم منزل، محل نزول. الا محط انفلاز، اینو میبرن توی یک محل گودی و نزول و منزلی و نزولگاهی در زمین، مقاک، یک گودالی، در حدی که این گودال اونچنان باشد که مبارات الجسد باشد، در حدی اونقدر زیر خاک بکنن، وظیفه وجوب و الزامی است که دیگه قابل بیرون کشیدن توسط حتی حیوانات اینها نباشد. الا محط انفلاز، اگر مخط باشد از ماده خط رسنه، یعنی جایی که آن را نشانه می کنند و آنگاه حفر می کنند و به زیر خاک می سپارند، خیلی فرقی نمی کند. فاسلمو، حالا اینجا مهمه، فاسلموه فیه الا عمله، تسلیمش می کنند حضرت آقا را یا خانم را به اعمالش، واگذار می کنند به اعمالش، تمام، از همه چیز قطعش کردن، به یه چیز وصلش کردن، از تمام پیشینه جدا، اما گره خورده با زنجیره اعمال مجموعه عمر. خودشون چی؟ ونقطع او عن زورته، دیگه کاری بهش ندارن دیگه، ونقطع او عن زورته، دیگه فاصله میگیرن و جدا میشوند از دیدار او، دیگه قطع امید از قطع زیارت او میکنن، دیگه دیدارش نمیکنن، کاری نمیکنن، زور از زیارت دیدارش نمیکنن. اگر بخواهند او را دیدار کنند، فردا تربت او را دیدار میکنند. اگر بخواهند بر او بوسه ای دهند، فردا بر خاک او بوسه می دهند. تمام. افسانه رسیده به پایانی، به تعبیر امام که انک لم تکن، که انک به دنیا لم تکن، گویا اصلا وجودی نبوده است. اما این جمله جمله عجیبی است. فاسلموه فیه لا عمله، اینو در مزامیر روایتمون خیلی به این پرداخته شده است که اون مادم نادم میمیرد فرزند آدم، بعد منتقل میشد به گور و فلان، اینو خیلی تو روایات داریم که بعد نگاه میکند به مجموعه ثروت و سرمایه عمرش، با عمر سخن میگوید، با سرمایه عمر، بالاخره شما چه میکنید؟ ما یه عمر شما رو جمع کردیم، رونق دادیم، این همه وقت، فرصت، جوانی، میانسالی صرف شما کردیم، میگن آقا نحنو ما بیش از یک کفن نمیتوانیم با تو مساعدت کنیم، به اهل و عائله شما بالاخره ما خون دل خوردیم، برای شما بزرگ که ما پول شهری دانشگاه آزاد براتون دادیم، ما خیلی براتون کار کردیم، ما خیلی مسائل داشتیم، شما برای ما چیکار میکنید؟ عروستون کردیم، دامادتون کردیم، سرمایه بهتون دادیم. میگن نحنو نشیع که الا حفرتک، ما هم تو همین قبر تو رو تشییع میکنیم، دیگه بعد از اون به تو کاری نداریم. اونگاه نگاه میکند به مجموعه اعمال طول عمرش، میگه شما چه میکنید؟ میگن نحنو معک فی حفرتک، ما با توییم در قبرت، در برزخت، در قیامتت، یا در بهشت یا در دوزخ با تو هستیم بعد از حساب الهی، که مال طالب گور است و بعد از آن اعمال. دیگه ادامه پیدا میکند تا اونجا که باید برود. و نقطع او انزورته. خب عبارات عجیبی است عزیزان، بسیار تکان دهنده است. من دریغم میاد که یکی دو سخن از معصوم رو در این حال و هوا خدمت شما نخوانم و بازگو نکنم. خب البته اینجا گسترده است روایاتی که در این جهت، اما خب معلاصف غفلت از این مباحث خیلی است در این عصر و زمان ما بین انسان ها و عجیب. قال علی ابن الحسین علیه السلام و علیه السلام عجبون کل العجب لمن انکر الموت و هو یرا من یموت کل یوم و لیلته. تعجب از انسان ها که از این حال هوای مرگ هیچ باکی ندارن، هیچ توجهی ندارن، و حالی که هر روز این قصه براشون داره تکرار میشه، دارن میبینن این جنازه ها رو، این بدن های روی دست رو، این ناله ها رو، این پرچم های سیاه رو، دیگه حداقلش روزنامه ها که میخوانن هر روز این ستون تسلیت ها و تعزیت ها و رحلت ها و اینها رو میخوانن، عکس ها رو میبینن، سیاه پوش ها را میبینند. کل یوم و لیله و العجب کل العجب لمن انکر نشأت الاخرى نشأت الاخره و هو غیر نشأت الاولى. تعجب و تمام تعجب از آن کسی که انکار نشأه آخرت میکند، باور ندارد، مؤمن نیست در مقام احمد، با حالی که در نشأه اول داره زندگی میکنه. به قول الله سبحانه و تعالی اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده، رو هم امام این آیه شریفه رو هم بازگو فرمودند. وجود نازنین حضرت سجاد علی ابن الحسین علیه السلام و علیه السلام. چند تا بیت رو اینجا عرض به خدمتون. این شاعر گفته است که جالب است، البته عربی است یا برای دوستان اهل ادب عربی، ان الحبیب من الاحباب مختلص، ان الحبیب من الاحباب مختلص. اختلاص یعنی چیزی رو برون کشیدن، رو بودن. دوستان از میان جمع دوستان به اختلاص بران میروند، میکشد اینها رو میبرد. کی؟ لا یمنع الموت بواب ولا حرس، هیچ دربانی، نگهبانی، گارد ویژه‌ای، نیروهای امنیتی نمیتوانند پیش روی این مختلص را و این مرگ را بگیرند که اختلاص نکند و به در نبرد. فکیف تفرح بالدنیا و لذتها یا من یعد علیه اللفظ و النفس. چگونه میتواند این لذتها و خوشیها غافل کند یک انسانی که شمارده میشود کلام او، لفظ او و نفس او لحظه به لحظه تا آن که به پایان برسد و تمام شود. اصبحت یا غافلا فی النقص منقمسا و انت تحرک فی اللذات منقمسا. اصبحت یا غافلا فی النقص منقمسا، عجب به غفلت در این نقص ها و کاستی های خودت فرو رفته بودی، ای کسی که و انت تحرک فی اللذات منقمسا، دهرت رو با این لذت ها فرو رفته تیمی کردیم و مگذرم میگذرندی. لا یرحم الموت زا جهل نقرتهی ولم نزی کان من حل علم یقتبس. این مرگ رحم نمی کند نه با آن کسانی که به جهل و نادانی و جهالت عمر را طی کردن، نه با آنها که اقتباس علم می کردن، نه عالمان از چنگال مرگ، نه جاهلان از حجم و حمله اون در امان. کم اخرس الموت فی قبر فقفت بهی عن الجواب لسانا ما بهی خرس. چقدر این مرگ اخرس و گم کرده است در قبر، در قبرهایی که من واقف بر آن بودم، از جواب واداشته است این هیمنه مرگ. زبانهایی را که اینها خرس نداشتن، اینها گنگ نبودن، لال نبودن، اما مرگ اینها رو ناتوانشون از گفتار کرد. قد کان قصر که معمورن بهی شرفون فقبر کلیوم فل اجداف مندرسو. خانه ها و کوشک ها و منازل و زیبایی ها و آپارتمان ها و برج ها، اما فقط برو کلیوم فلجداس مندرس و، اما این سلول های پوسیده و این قبر های کهنه و این گورستان های نمادین امروز باقی است که نشانی است از آن شکوه و جلال پیشین و گذشته تو ای فرزند آدم. عجیب است واقعا. و من یکی دو روایت رو گمان کردم بد نباشد در خدمت دوستان کوتاه بخوانم که باز از وجود مبارک حضرت مجتبی. البته سؤال عن الحسن ابن علی ابن ابی طالب ما الموت الذی جهلوا ابن رسول الله، این مرگی که مردم ازش غافل و جاهلن چیست؟ قال اعظم سرور یرد علی المؤمن اذا انقلبوا عن دار النکد الی نعیم الابد. اگر مؤمن است این نیست مرگ برای او. روایت امیر المؤمنین از حال هوای مؤمنین نبود، از اونها بود که اشاره کردیم که گرفتاری هاشون چیز اقتصادی اجتماعی غیره. وجود مبارک از مجتبی می فرماید که برای مؤمن مرگ بالاترین سروری است که بر او وارد می شود هنگامی که بازگردانده می شود از سرای تمام سختی ها و دشواری ها به سوی نعیم ابدی که در انتظار اوست. و اعظم و صبورن، صبور یعنی هلاکت، نافرین هلاکت، و بالاترین هلاکت و نفرین هاست که یرد علی الکافرین، بر کافرین وارد می شود. اذن قلبو من جنتهم الى نار لا تبید و لا تنفع، که میروند به سوی از این دنیایی که برای خودشون ساخته بودن و تمام گرفتاری ها و بدبختی ها این که در انتظار اونهاست وارد میشن. و آخرین سخن، و جا رجل الى ابی ذر، یک کسی اومد پیش این مرد غفاری بزرگ، انسان وارسته خود ساخته موفق، گفت صحابی پیغمبر ما لنا نکره الموت، چیه که ما اینقدر بدمون میاد از مرگ، کراهت از مرگ داریم؟ فقال لأنکم امرتم الدنیا و خربتم الاخره، چون آبادان کردید این دنیاتون رو شدیدن و خراب کردید آخرتون رو، ول کردید، تخریب کردید. لذا فتکرهون ان تنقلوا من عمران الى خراب، برای همین بدتون میاد که از یه جای آبادان رو خوب اسباب کشی کنید برید جایی که ویران و خرابه. و قیل له کیف ترا قدومنا علی الله تبارک و تعالی، گمان میکنی ما چطور وارد میشیم بر پروردگار؟ قال اما المحسن کالقائب یقدم علی اهله، انسان های محسن و موفق مثل سفر کرده ای است که حال بر خانواده خیش وارد میشود. چه خوش باشد که بعد از انتظاری به امیدی رسد، امیدواری بعد از یه سفر طولانی حالا با یه لذتی داره به طرف اهل و عیالش میاد. و اما المسیع فکل آبق یقدم علی مولاه، اما انسان مسیع مانند گریزان گریز پاییست که گریخته هست، حالا دارن به زنجیر برش میگرداننش، از زندان فرار کرده حالا مجدد دارن به حبس برش میگردانن، چنین حالتی را علی مولاه. و هو منه خائف، و دلنگرانه که چه میشود با او و چه میکنن. قیل و کیفه ترا حالنا عند الله، حال ما رو در نزد خدا چگونه میبینی؟ قال اعرضوا اعمالکم علی کتاب الله تعالی، عرضه میکنن اعمالتون رو بر قرآن، بر کتاب خدا. بعد حیث یقول، خدا هم میگوید که ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جهیم، خدا هم تقسیمتون میکند بر اساس کلامش به ابرار و فجار. این سائل گفت که فعین رحمت الله، پس رحمت خدا چی میشه جناب ابی ذر؟ قال ان رحمت الله قریب من المحسنین، بله رحمت خدا هم هست، اما رحمت خدا هم نزدیک است به انسانهای محسن، با اونها که به شیوه محسنانه در زندگی عمل کردن. تا این قسمت این بخش از کلمات امام به پایان رسید و امام میفهمن حتی اذا بلغ الکتاب و اجله و الامر مقادیره، این سیر ادامه پیدا میکند، این موالید و این وفات ها، این آمد و شده ها ادامه پیدا میکند به تعبیر امام. تا کجا؟ تا جایی که الکتاب برسد، کتاب به پایان و عجل خیش، یعنی کتاب زندگی و صحیفه خلقت و عمر زمین و اهل زمین به اون عجل و عمد پایانی برسد. و الامر مقادیره، و دیگه اون اندازه ها و تقدیرات الهی در حق انسان ها به پایان به پیمانه پر شود، یعنی یه فرصت ماندگاری برای نسل بشر در روی زمین به پایان برسد. و اونجا هست که و الحق آخر الخلق به اوله، جاییست که باید خداوند ملحق میکند و ملحق میشود آخرین انسان ها به اولینشون، یعنی تمام انسان ها در یه شرایط واحدی جمع میشن به نوعی اشاره به برزخ و بعد مقدمات قیامت، که حاجت به توضیح بیشتر و شرح بسته فزونتریست در کلام امام. ربنا آمنا به ما انزد و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین به جاه محمد و آله الطاهرین.